بسم الله الرحمن الرحیم. در بعضی از معاملات اگر معامله شرعی انجام بشود، صیغه شرعی معامله لفظاً خوانده شود یا عملی انجام بشود که نشان بدهد طرفین این معامله را انجام داده اند، بدون اینکه اون جنسی که خریده یا فروخته می شود یا مورد معامله قرار می گیره یا اون عوضش، اون پولش، اون چیزی که در مقابل قرار بگیره، بدون اینکه داده بشه و گرفته شود، معامله صحیحه. یعنی این طرف مالک می شود اون شیء را، اونم مالک می شود اون پول را یا اون عوض را. ولی در بعضی از معاملات تا قبض و اقباض صورت نگیرد، تا داده و گرفته نشود اون جنس یا اون پول، آیون لطفاً سکوت و رعایت کنن آخر مسجد. تا وقتی این رو رعایت، تا وقتی اینو ندادند، معامله صحیح نمیشه. و این هم باید مسئله انسان بدونه، خیلی قابل قیاس نیست که اگه اونجا قبض شرط صحت معامله نیست، پس چرا اونجای دیگه هست؟ این رو خدای متعال قرار داده، پیامبرش و ائمه علیهم السلام بیان کردن تو بعضی موارد قبض شرط صحت معامله است. اگر قبض و اقباضی صورت نگیره، یعنی تحویل نشه اون جنس یا اون چیزی که مورد معامله است، اصل معامله واقع نمیشه. بعضی از اوقات این شرط وجود نداره. مثلا در خرید و فروش، در اغلب انواع خرید و فروش قبض و اقباض شرط نیست، ولی در معامله پیش فروش، در بین معاملات، معامله پیش فروش و یه معامله دیگری که بیع صرف میگن که اون کمتر محل ابتلاست، در بیع سلف که همون معامله پیش فروشه، اگر تمام پول همون هنگام معامله داده نشود و گرفته نشود تو همون مجلس معامله، در این صورت صرف این که قرار میگذارند همه این کافی نیست. یعنی این شخص مالک اون جنس نیست و طلبکار اون جنس نیست، اون شخص هم بدهکار اون پول نیست. مثلا الان در مورد این پیشفروش های مربوط به خودروهایی که ایران خودرو یا سایپا یا جای دیگه پیشفروش میکنن، تمام قیمت اون ماشین رو نمیگیره اون شرکت. این یکی از عللیست که اون معامله اون ماشینا باطله. یعنی چی باطله؟ یعنی شما تا قبل از این که این شرکت بهتون این ماشین رو بده، فقط چی طلب کارید از اون شرکت؟ اما پولی که گذاشتین و سلام، دیگه چیز دیگه شرعاً طلب ندارید شما. اگر اون شرکت بعداً به شما یه ماشین داد، در این صورت خب خودش داده بهتون، وقتی میده شما هم تسویه میکنید، حالا از الان مالک این خودرو میشید، از قبلش مالک نشدین. اثرش میدونید کجا ظاهر میشه؟ یکی اونجایی که مثلا اون شرکت به دلیلی حالا نمیخواد به شما خودرو بده، درست؟ شما حق ندارید او را از طریق قانونی الزام کنید که تو باید به من ماشین بدی، من پولمو نمیخوام، ماشینو میخوام. این یک اثر. دومی تو بحث خمس ظاهر میشه. یعنی اگه شما رسیدید به سر سال خمسی و هنوز اون ماشین رو به شما تحویل نداده، شما باید چه رقمی رو خمس بدید؟ اون پولی که به او دادید، توجه کردین؟ اون مبلغ رو، حتی این حواله رو اگه توی بازار خرید و فروش میکنن به قیمتی بالاتر، این حواله ارزشی نداره. شما فقط چی رو طلب دارید؟ همون رقم پول رو طلب دارید. شما در سر سال خمسی اون پول رو باید تخمیز کنید، نه قیمت ماشین رو یا این ارزش این حواله رو. در پیش فروش باید تمام قیمت پول، قیمت جنس داده بشه. البته الان این شرکت هایی که معامله میکنند، یعنی ایران خودرو و سایپا و امثال اینا، اینا معامله شون از چند جهت دیگه هم باطله و فقط بحث زودتر پول دادن نیست. چون یکی از این چیزهایی که در معامله شرط صحیح بودنشه اینه که قیمت مقطوع باشه، قیمت مشخص باشه. اگر قیمت شناور شد، یعنی واگذار کرد این شرکت به اینکه قیمت روز هر چی میخواد باشه، من مثلا فلان مقدار کمتر از قیمت روز به شما میدم، این باعث بطلان اصل معامله میشه. اما اگر چنین چیزی در کار نبود، همین که اول کار تمام پول رو نمیگیره و شما نمیدید، معامله انجام نمیشه. البته یه نکته ای در اینجا اضافه تر من باید عرض بکنم، چون یه خود فکر میکنم احتمالاً قاطی بکنن بعضیا، اون قسمت اضافه رو الان عرض نمیکنم. در پیش فروش باید پس داده بشه و گرفته بشه تو همون مجلس معامله. در معاملات مربوطه به اجاره ولی اینجور نیست. شما لازم نیست اون خونه رو تحویل بگیرید یا اون مغازه رو تحویل بگیرید موقعی که عقد اجاره میبندید. حتی میتونید عقد اجاره ببندید، بگید من این خونه رو از اول سال 96 اجاره میکنم به مدت یک سال یا دو سال، هر چی که معین میکنید. الان هم شما این خونه رو بهتون تحویل نمیدن. این خونه در معامله اجاره مانعی نداره، چون قبض شرط صحت اجاره نیست. این رو در اجاره بگیم. یه جای دیگری هست که قبض و تحویل دادن شرط صحت معامله است و او در قرض. قرض یا وام، مردم البته بین این دوتا فرق میگذارن، میگن از میریم وام میگیریم یا میریم قرض میگیریم، فرقی نمیکنه. قرض یعنی قرض، وام یعنی قرض، فرق نمیکنه. قرض و وام فارسی عربی یک دیگرن. اگر شما از کسی بخواید وام بگیرید، اگر به شما خود اون پول رو تحویل بده، شما مالک میشید و حالا مقروض او میشید. اما اگر به شما خودشون نده، فقط سندشو بده، یعنی چک بنویسه بده به شما، چک بنویسه میده به شما، چکی که عرض به حضور شما باید برید بانک این چک رو تبدیل به پول بکنید، تو این فاصله هنوز شما به او هیچی مقروض نیستین. چرا؟ چون نگرفتین این پول رو. زمانی که اون پول رو برید با اجازه او، اون چک رو با اجازه او نقد بکنی، حالا میشید مالک. اثرش چیه؟ اثرش این که ای تو این فاصله این بنده خدا پشیمون شد، گفت چک من نرو بانک، بهت گفتم قرض میدم بهت، اما الان پشیمون شدم. توجه کردین؟ شما نسبت به او چیه؟ نمیتونید اقدام بکنید این چکتون رو، ولو بهتون چک رو هم داده. چک فقط سنده. اونی که قرض رو محقق میکنه دادن خود پوله. اگر پول یا چیزایی که جانشین پوله، مثل همین ترابلایی که الان تو دست مردم 50 تومانی 100 تومانی هست، اگر این باشه میشه در حقیقت تحویل دادن خود اون پول. اما اگر فقط صرف این چک هاییست که افراد می نویسن، این حکم سند رو داره و در حکم در سند این اثری نداره. لذا وقتی میان با ما میخوان خمس رو دستگردون بکنن. دستگردون یعنی خمس رو میخواد بده، ما بهش چیه؟ از طرف مرجع قرض بدیم. چون بعضی چک میارن، میگیم ما با چک دستگردون نمی کنیم. چرا؟ چون پول نیست، سنده. ما اگه 20 بارم بدیم و بگیریم این بیفایده است. باید پول در کار باشه تا او به ما بده، من از طرف مرجع بگیرم به او پس بدم. جهتش اینه که تعبد داده شارع ما رو نسبت به این که در قرض چی شرطه؟ قبض. یعنی باید خود پول داده بشه و اگر خود پول داده نشه قرض و وام محقق نمیشه. اگر چک رو گم بکنه بدهکار نیست. نه، در حقیقت یکی از ثمراتش، خواستم بگم ولی ترسیدم شما رو که گفتی مجبور، حالا دیگه بله. ولی بله، در واقع اگه من در گم شدن این پول هیچ کوتاهی در گم شدن این چک کوتاهی نکنم، مثلا دزدیدن از من بدون اینکه من کوتاهی کرده باشم، من ضامن اون بنده خدایی که چک رو صادر کرده نیستم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون، هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه اون مرحمت بفرمایند. به پیشگاه مقدس و منور ولی نعمتمون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایند. سوره نمل رو توفیق تلاوت آیات ابتداییش رو پیدا کردیم. به مناسبتی چند تا تذکر عرض میکنم. بعضی از افراد مدعی شدن، میخوام یه بحث اعتقادی رو تذکر بدم، بعضی از افراد مدعی شده اند که خدا اگر به پیامبرانش معجزه داده، معجزه فقط در دست پیامبرانش ظاهر میشه و الا معجزه کار خداست. در واقع معجزه کار انبیا نیست، کار خداست. تمام معجزات رو گفتن از این قبیله. این یه نکته در مورد معجزات گفتن. نکته دومی هم که گفتن اینه که خدا معجزات رو در حد محدود به پیامبرانش داده، اونم فقط واسه هدایت مردم و لا کارکرد دیگری نداره. هر دو نکته رو قرآن تکذیب میکنه. معجزات انبیا سه جوره از آیات قرآن برمیاد. بعضی از اونا کار خداست، مثل قرآن که معجزه، خود قرآن که معجزه پیامبره، ولی این قرآن کار خداست، یعنی خدا نازل کرده به پیغمبر. یا معجزه حضرت موسی، معجزه حضرت موسی میاندازد ولی خدا این عصا رو تبدیل میکنه به اژدها. درسته، کار خداست. این یه دسته از معجزات. یه دسته از معجزات هست که خدا میگه خود اون پیغمبر کار رو انجام میده، البته اگه انجام میده به اذن خداست ولی کار کار اوست. مثلا حضرت عیسی علیه السلام میفرماید و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتا باذن الله. من اکمه یعنی نابینا، ابرص یعنی آدمی که لکوپیس داره، من این دوتا رو شفا میدم، من شفا میدم و ابرئ او به خودش نسبت میده، ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتا باذن الله، من زنده میکنم مرده ها رو. منتها این کارها چیه؟ به اذن خداست. منتها کار کار کیست؟ کار پیغمبر حضرت عیسی به اذن خدا انجام میشه. خدا به او اجازه میده که انجام میده، نه اینکه حضرت موسی فقط، حضرت عیسی فقط عرض بوزی یه دعایی بکنه کور شفا پیدا کنه. نه، خود شفا دادن کار کیه؟ خود حضرت عیسی است. ظاهر آیه اینو میگه. بعضی از اوقات هم پیامبران دعا کردن و در اثر دعا خدا کاری انجام داده. توجه کردین؟ در قرآن، در مورد نزول قرآن پیغمبر دعا نمی کرده معمولا، خود قرآن چیه؟ نازل می شده. در مورد حضرت موسی، حضرت موسی حد اکثر چیه؟ عصا رو می انداخته یا دستشو داخل گریبانش می کرده و ادخل یدک فی جیبک، دستشو تو گریبان می کرده می آورده بیرون، مثل خورشید می درخشیده، خیلی نور سفید جالبی داشته، نه زننده، تخرج بیضاء من غیر سوء، اینجوری بوده. اینا بالاخره پیغمبر یه مقدمه این داشته، در مورد قرآن مقدمه هم نداشته. گاهی هم پیامبران دعا میکردن و یه امر خارق العاده‌ای اتفاق میافتادی که در قرآن نمونه هایی داریم. پس این که ما بگیم تمام معجزات کار خداست، انبیا این وسط حد اکثر دعا میکردن یا مثلا حد اکثر یه نزدیک میشدن به اون کار، مقدمش رو انجام میدادن، خود اون کار خارق العاده فقط فعل خداست، با حضرت عیسی نقض میشه. حضرت عیسی خودش چیه؟ میگه من زنده میکنم، من شفا میدم. این نکته رو داشته باشید. نکته دیگر این که گاهی در قرآن دیده می شود که انبیا معجزات خودشون رو ارائه کردن برای اینکه مردم رو هدایت کنن، ولی گاهی هم اصلا بحث هدایت مطرح بله نبوده و یه اظهار، یه قدرت فوق العاده ای ازشون ظاهر شده. حضرت موسی عصا رو انداخت، اژدها شد. برای چی؟ برای اینکه مردم ایمان بیارن، که بعدم ساحران ایمان آوردن و افتادن به سجده و جریانش رو میدانید که چیه. اما در بعضی موارد اینجور نبوده، از جمله تو این همین سوره، همین آیاتی که خوندیم اینجوره. مثلا فرض کنید که حضرت سلیمان، تو این آیات خوندیم حضرت سلیمان خدا میفرماید و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. سلیمان لشکرهایی از جن و انس و پرندگان داشته که در اختیارش بوده. حتی اذا اتوا علی واد النمل، اینا حرکت کردن تا رسیدن به وادی مورچگان. قالت نملتون، یه مورچه ای گفت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، ای مورچه ها برید تو لونه هاتون، لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، اگه نرید زیر دست و پای این سلیمان و لشکریانش له میشین، اینا رعایت شما رو نمی کنن. فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان یه لبخندی زد و بعد دعا کردیم. اینجا آیه قرآن میگه چی؟ حضرت سلیمان شنید سخن اون نمله رو. البته تو بعضی روایات گویا اینجور هست که اون مورچه که یه جور عرضم به حضور ملکه مورچه ها بود، این دید که اگه این مورچه ها نگاهشون به اون حشمت سلیمانی و اون کر و فر و اون شرایط بیفته، خلاصه اینا شیفته دنیا میشن. با اینکه مورچه خودش شیفته دنیا هست و حریصه، اگر کسی خیلی حریص باشه قیامت تو بعضی روایات داریم به شکل مورچه محشور میشه. مورچه این چیزی که اندام کوچکی که داره چندین برابر احتیاج خودش ذخیره میکنه که آخرم نمیخوره و میمیره. شما دیدین چقدر مورچه ها در تلاطم و در حرکت هستن تا ذخیره کنن، ذخیره میکنن که نکنه یه روزی خلاصه بدون قضا بمونن، که هیچ وقت هم این اتفاق نمیفته واسه شون. آدم های حریص رو به او نسبت، به این حیوان نسبت نمیگن، صفت او رو داره. هیچ حیوانی ذخیره نمی کنه قضا رو. به ما هم تو روایات داریم، لو توکلتم علی الله حق توکله لرزقتم کما ترزق الطیور تخرجو، یا کما یرزق الطیر یخرجو من بکرهی شبعانن و یرجو الیها الیه، ببخشید، یخرجو الیه جا، یخرجو منه جائعن و یرجو الیه شبعانا. اگه شما در واقع به خدا حسابی توکل بکنید، همون جور که خدا به پرندگان روزی میده، همون جور به شما میده. پرندگان از تو لونهشون که میان بیرون گرسنن، ولی وقتی بر میگردن چیه؟ سیرن. اما این مال اون توکل علی الله چیه؟ حق توکله. حالا ما فعلا اون مراتب پیشکشمون، اولین مرتبه توکل که واجبه اینه که ما در انجام کارها و رسیدن به اهدافمون از مرز شرع عبور نکنیم. اگه از مرز شرع عبور بکنیم، این نشوننده این که توکل نداریم، چون توکل معنیش واگذاری کار به خداست. خدا به من میگه که از این راه برو واسه روزی به دست آوردن یا برای رسیدن به فلان هدفی که داری، از این راه ها برو، راه مشروعش ایناست، تا اینجام فعالیت بکن، بقیهشو به من واگذار کن. من میام چیکار میکنم؟ میگم نه، این نقشه‌ای که تو خدا ریختی واسه من که خوب نیست، این به درد نمیخوره. من باید چیه؟ از اون راه حرام برم، همون راهی که به مفتی نرو، که من برسم به اونجا که میخوام، که تو روایت داره هر کی از راه حرام بره روزیش فقط زمانش جلو میفته و الا هیچ اضافه نمیشه. توجه کنین، فقط زمانش رو جلو میندازه و سلام، هیچ کار دیگه نمیکنه. هر کی اونی که سرانجام روزیش میشه همونیست که از راه حلال روزیش میشه. میشه تو روایات داریم خدا روزی هیچ کس رو شب قدر از راه حرام مقدر نمی کنه. اما آدما به دلیل اینکه توکل ندارن، فکر میکنن اگه از راه مشروع برن به اونی که باید نمیرسن، میرن از راه حرام. فرمود فقط زمانشو میاره جلوتر، ولی چیزی اضافه تر نمی کنه و مؤاخذه میشه نسبت به آنچه که انجام داده. این مرحله از توکل یعنی این که آدم در پیدا کردن روزی و در رسیدن به اهدافش حدود و ثغور شرعی رو رعایت کنه، این مرحله از توکل واجبه. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر واقعا ایمان دارید به خدا توکل کنید. اما این مرتبه اقلشه، مراتب بالاتر و بالاتر و بالاتر داره تا میرسه به اون رتبه‌ای که خوندم روایت شو. اگر بر خدا حق توکل رو کسی داشته باشه، شبیه مرغان روزی میخوره، چیزی لازم نیست که اندوخته بکنه. اما حالا این حرف از دهن من که دارم میگم خیلی گشادتره، مثلا من مادون شمام، شمام که بالاتر از من، این فکر میکنم این کلا واسر شمام گشاده. حالا ما فعلا بگیم این چیزها رو گاهی بگیم در این حد که فکر نکنیم که اگه یه چند تا چیز رعایت میکنیم فکر میکنیم که مثلا دیگه در نقطه بالای همه اخلاقیات و همه درجات معنوی هستیم. نه، فاصله داریم تا اونجا. حالا تا اونجا چجوری میشه برسیم؟ بیشتر من تو همین کلاس اول و پیش دبستانی و تو اینجاها که بحث رعایت واجبات و ترک محرمات، تو اینجاها فکر میکنم کلاس خود بنده از اینجا باید بیشتر فشار بیارم. اون مراتب بعدی پیشکش من ایشالله، شما دعا میکنی یه روزی ما به اونجاها برسیم. اما حالا تو روایت داره که این ملکه مورچه ها دیدی اگه اینا این بساط رو ببینن شیفته دنیا میشن. برای اینکه این اتفاق نیفته گفت برید توی لونه هاتون لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، سلیمان و این لشکریان شما رو له نکنن، نه زیر پا له نکنن، یعنی کر و فر رو اون جاه و ملکوت اینا شما رو اینجوری له نکنه، یعنی یه معنی مجازی رو او اراده کرده. و تو روایت داریم او اینطوری اراده کرده، چون یکی از چیزایی که ما داریم ما انسان ها هستیم معلوم شه مورچه هم اینجوری هن که ما وقتی میبینیم یه چیزی رو امان از آنچه که ببینیم، خلاصه که هرچه دیده بیند دل کند یاد. لذا خیلی وقتا اصلا به ما گفتن نبین، لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا. این ناز و نعمت هایی که ما به مردم دادیم اینا رو نگاه نکن پیغمبر ما. این چیزا اثرش اینه که وقتی شما نگاه میکنی دلت به اون سمت میره. یکی از عللی که ما مردم یه مقدار خلاصه هی طمعمون زیاد شده این که هر وقت هر سریال تلویزیونی و فیلمشی میسازن شما میبینید در خونه هایی که دیگه بهتر از اون وجود نداره تو اونجا چیه بازی میکنن. ما از این نقطه ساده میگذاریم ولی در واقع وقتی که نگاه میکنیم این معناش اینه که ایها الناس، نه اونا میخوان بگن، اونا شاید این قصد رو ندارن، ولی این پیام سرانجام این میشه که ما به خودم میگیم آخه این خونه زندگی ما داریم، ما توی لونه زندگی میکنیم یا تو خونه زندگی میکنیم؟ خونه اونیست که اونجاست، اینی که ما داریم لونه است. لذا من دنبال اینم که وضعم بهتر از شما بشه، شما بهتر از من، من میخوام شما جلو بزنم، شما جلوتر از من، آخرش معلوم میشه که چی به چی میشه. توجه کردین؟ خود این نگاه ها این آثار رو داره. توجه کردین؟ این روایت رو خوندم اینجا، بازم حالا به مناسبت میخونم. عرضم به حضورتون که کاروان شتران ده ماه آبستن حرکت داشت میکرد، شتران سرخمو که خیلی ارزشش از شترهای معمولی بیشتره، ده ماه آبستن هم بودن. خود شتر حیوان گران قیمتی است، اگر هم آبستن باشه که دیگه بیشتر، ده ماه آبستن هم دیگه یعنی احتمال سقط شدنش اینا نیست دیگه، انشالله زایمان میکنه. و لذا عملا چیه؟ دو تا شتر داره، هر کی یه شتر داره. کاروانش خب یه ثروت زیادی بود، داشت رد میشد، اصحاب یه دفعه برگشتن نگاه کردن، اه این مثلا تعریف میکرد، اون چی میگفت؟ تا نگاه وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به این کاروان افتاد، حضرت چشمشو برگردوندن و حضرت اصحاب عرض کردن یا رسول الله اقلا حظ بصر ببرید، خیلی جالبه اینجوری. حضرت فرمود خدا منو در قرآن نهی کرده لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم، نگاه نکن به این امکاناتی که ما به اینا دادیم. توجه کن و رزق ربک خیر و ابقا، اونی که خدا به تو داده بهتره واسه تو، درسته؟ این اثر نگاه کردن به اون بالاتراست. هی ما به بالاتر که نگاه میکنیم هی هوس میکنیم. البته من وقتی میخوام این نگاه بکنم میگم در من اثری که نمیکنه، ما فقط نگاه میکنیم، این از اون حیله های نفسه. نه اثر میکنه آجون، متاگاه این اثر یه جوری میشه که من خودم هم نمیفهمم در زندگیم اثر کرده. شاهدش این که وقتی نگاه میکنم میگم اون قناعتی که به هم گفتن اون قناعتو ندارم. حالا اینا یه بحثی بود به مناسبت این لا یحتمنکم سلیمان و جنوده. الا ای تقدیر حضرت سلیمان اینجا چی دیده؟ این چی شنیده؟ حرف این این مورچه رو و بعدم خندیده، یه چیزی ظاهر شده. آیات بعدی هم این که حضرت سلیمان با هدهد حرف زده، اونجا نمیخواسته با کسی به ایمان دعوت بکنه، بلکه اونده این هدهد کجاست ما نمیبینیم، یه مدتی پیداش نیست، باید بیاد عذر موجه اعلام کنه، وگر نه پدرشو در میارم. خلاصه اولا اذبحنه اولا یعتینی به سلطان مومی، باید خودی لو عذبنه عذابا شدیدا، یا خلاصه او رو حسابی اذیتش میکنم، یا اصلا میدم بکشنش، و هم یا اینکه چیه باید جواب درست بیاره، که او هم رفت و داستان ملکه سبا اتفاق افتاد. این موارد جزء جاهایی نبوده که بخواد حضرت سلیمان از کسی طلب ایمان بکنه، موارد از این قبیل تو قرآن زیاده. من یه مورد دیگه هم فقط اشاره کنم دیگه عرضم رو تمام کنم. یه مورد دیگه جریان پیراهن حضرت یوسفه. حضرت یوسف پیراهنش رو داد به برادرانش، گفت چی؟ القوها علی وجه ابی یأت بصیرا، بری بنزیم رو صورت پدرم، پدرم بینا میشه. هم خودش مؤمن بود، هم پدرش، هم این برادرها، برادرها گرچه به او جفا کردن، هم برادرش مؤمن بودن، خدا پرست بودن، با حضرت یعقوب و یوسف هم قبول داشتن، اینجور نمود که بخوان اینا ایمان بیارن. ولی خلاصه گاهی خدا به اینا اجازه میده، به پیامبران، که کاری انجام بدن از قبیل معجزات، و اون معجزه چیه؟ کار خودشونه، و اون معجزه هم برای ایمان آوردن افراد نیست. خیلی وقتا خدا میخواد به مردم بفهمونه که من حجت هامون به این مقام رسوندم، فضولیشم به کسی نیومده. بله؟ فضولیش به کسی نیومده. این مطلبی است که از این آیات انشاءالله میشه استفاده کرد. بیشتر از این دیگه وقت شما رو نگیرم، چند تا دعا کنم شما رو به خدا بسپرم. پروردگارا به آیه آیه قرآن قسمت میدهیم در امر ظهور ظاهر کننده حقایق قرآن یعنی امام زمان علیه السلام تأجیل بفرما. وجود نازنین اون بزرگوار از هر خطر و بلیه و صدمهی مسون و محفوظ بدار. قلب شریف اون حضرت را از ما راضی و خشنود بگردان. گناهان همه ما از صائب بخش و بیامرز. والدین ما ذوی حقوق ما غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. شر یهود عنود و وابستگان و اتباع و حامیانشون در هر کجای عالم که هستن به خودشون بازگردان. شر وهابیت خبیث را از سر مسلمین و شیعیان امیر المؤمنین کم و کوتاه بفرما. پروردگارا به آبروی سید الشهدا علیه السلام اگر در اثر گناهان ما بلایایی را برای ما تقدیر کرده ای، پروردگارا به آبروی سید الشهدا اون گناهان رو بر ما ببخش و بیامرز. ما را به عقوبت گناهانمون در دنیا و آخرت گرفتار مساز. پروردگارا به آبروی سید الشهدا علیه السلام توفیق زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را به زودی زود برای همه ما تقدیر بفرما. و آبروی امام حسین علیه السلام حوائج قلبیه ما فوق رغبتمون روا بگردان. آنچه مورد حاجت ماست گرچه بر زبان ما جاری نشده، ولی خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا و سیدنا صاحب العصر.